به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 شهریور ماه 1403 برابر است با 9 سپتامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما، نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه روبرو با شما خواهم بود و در روزی که در کنار شما هستیم که از کشته شدن دست کم 15 تن به مرکز تحقیقات سلاح شیمیایی در سوریه براتون میگیم. همینطور در پی تجاوز گروهی به یک پناهجوی مرد ایرانی گفته شده که 4 متهم تجاوز گروهی به این پناهجو ایرانی تبار خودشون رو معرفی کردن. همچنین از پایان مراسم پارالمپیک 2024 پاریس و جایگاه ایران در این مسابقات براتون خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اشاره به برنامه هسته‌ای تهران از تمایل خود برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خبر داد. رافائل گروسی در نشست خبری در نخستین روز برگزاری شورای حکام آژانس در وین افزود مایل است این دیدار قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوایل ماه نوامبر حدود 2 ماه دیگر انجام گیرد. آقای گروسی با اشاره به عدم پیشرفت در زمینه حل و فصل مسائل پادمانی با ایران گفت همکاری تهران با آژانس میتواند راه را برای از سرگیری مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران هموار کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل تابستان امسال تهدید کرد اگر ایران با این نهاد همکاری نکند، رافائل گروسی را مأمور خواهد کرد تا گزارشی جامع درباره مسائل حل نشده مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران ارائه کند. چنین گزارشی می‌تواند مبنای باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران حمله به مرکز وابسته به این کشور در سوریه را تایید نمی کند.
ما تایید نمی کنیم اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن، حمله به برخی از مراکز سوریه از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه را مورد حمله و تجاوز قرار دادند.
رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه گزارش دادند که در حملات هوایی اسرائیل به غرب و مرکز سوریه دست کم 16 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز این حمله را مرگبارترین از زمان حمله به سفارت ایران در دمشق در ماه آوریل امسال خواند. بر اساس این گزارش در این حملات یک مرکز تحقیقات سلاح‌های شیمیایی در استان حما هدف قرار گرفته که به نوشته رویترز گمان می‌رود میزبان متخصصان نظامی ایران بوده است. اسرائیل هنوز درباره این حملات اظهار نظری نکرده است. در پی تجاوز گروهی به یک پناهجوی مرد ایرانی در شهری در غرب آلمان، پلیس شهر هاگن روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد دادستانی این شهر برای 4 مظنون این پرونده درخواست حکم بازداشت کرده و آنها قرار است عصر روز دوشنبه در دادگاه منطقه هاگن حاضر شوند. بر اساس این بیانیه این 4 متهم خود را ایرانی تبار و از شهروندان هلند و دانمارک معرفی کردند. 2 مظنون دیگر این پرونده متواری هستند. به گفته پلیس هاگن از این رو در حال حاضر انگیزه بیگانه ستیزی در این پرونده منتفی است و بازرسان بر روی انگیزه های سیاسی احتمالی در حال تحقیق هستند. بنابر اعلام مقامات پلیس آلمان، آزار و تجاوز به یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در ساختمانی متروکه در شهر ایزالون در 40 کیلومتری جنوب دورتموند رخ داده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در تهران روز دوشنبه اعلام کرد با موافقت وزارت کشور قیمت انواع نانهای سنگک، بربری، لواش و تافتون افزایش یافته و در کارتخانهای عرضه نان اعمال شده است. بر اساس این گزارش قیمت نان سنگک ساده از 3000 تومان به 5000 تومان افزایش یافته و قیمت نان بربری ساده هم از 1800 تومان به 2500 تومان رسیده است. اعلام افزایش رسمی قیمت نان در حالی است که اوایل شهریور ماه جاری خبرگزاری میزان از افزایش 2 برابری قیمت نان در تهران خبر داده بود. پیش از این طی 3 سال گذشته قیمت نان سنتی مجموعاً حدود 70% افزایش یافته بود. مریم عباسی، مادر یکی از دختران نوجوانی که تیر ماه امسال در تهران در ارتباط با حجاب اجباری با ضرب و جهر شدید ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد، از بی‌اعتنایی دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده خبر داد. مادر نفس حاجی شریف در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت بعد از 2.5 ماه هنوز یک جلسه دادگاه در خصوص این پرونده برگزار نشده است. او تأکید کرد که در رابطه با پرونده دخترش پلیس امنیت به دستور قضایی پاسخ نداده و حتی فیلمی که مأمور نیروی انتظامی گرفته را ارائه نمی کنند. انتشار تصاویر برخورد خشن نیروی مخصوص طرح نور با دو دختر نوجوان در خیابانی در تهران که 16 مرداد امسال منتشر شد و واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران به همراه داشت.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی. اما در پی تجاوز گروهی به یک مرد پناهجوی ایرانی در غرب آلمان، اداره اطلاعات این کشور به ظن وجود زمینه سیاسی در این اقدام وارد عمل شده. مقامات این کشور در این ارتباط 4 نفر رو دستگیر کردند و 2 نفر دیگر هم همچنان فراری هستند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
رسانه‌های آلمان شامگاه یک شنبه 18 شهریور خبر دادند که یک روز پیشتر یک پناهجوی مرد 30 ساله ایرانی در ساختمان متروکه یک آبجوسازی سابق در شهر ایزرلون در ایالت نورد راین وستفالن قربانی تجاوز شده است. بنابر گزارش‌ها اهالی محل حدود ساعت 11:30 شامگاه شنبه از ساختمانی در این شهر صدای فریاد شنیدند و به پلیس خبر دادند. سپس ماموران با حضور در محل یک جوان 30 ساله مجروح را پیدا کردند و او را به بیمارستان منتقل کردند. پلیس همزمان با استفاده از بالگرد در جنگل‌های مجاور محل به جستجو پرداخت و موفق شد 4 مظنون را دستگیر کند، اما 2 مظنون دیگر همچنان متواری هستند. سن افراد دستگیر شده به ترتیب 24، 34، 42 و 46 سال اعلام شده است. پلیس شهر هاگن که رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد، روز 19 شهریور در بیانیه ای اعلام کرد که متهمان دستگیر شده افرادی با ملیت هلندی و دانمارکی و ایرانی تبار هستند. در این بیانیه آمده که به دلیل ایرانی بودن قربانی، احتمال خارجی ستیزانه بودن این اقدام فعلا منتفی است، اما در مورد انگیزه های سیاسی احتمالی آن تحقیق خواهند کرد. همزمان روز 19 شهریور نشریه اشپیگل چاپ آلمان نیز گزارش کرده است که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد تجاوز گروهی به این پناهجوی مرد ایرانی با انگیزه سیاسی رخ داده است و متهمان حامی جمهوری اسلامی و قربانی از مخالفان حکومت ایران است. اشپیگل نوشته است که این حادثه پس از نزاعی سیاسی بین طرفین آغاز شده و متهمان قصد تحقیر قربانی را داشتند. پیشتر نیز اعلام شده بود به دلیل احتمال وجود انگیزه سیاسی، سازمان اطلاعات آلمان نیز در رسیدگی به این پرونده دخیل شده است. مقام‌های مربوطه در مورد ماهیت انگیزه سیاسی احتمالی سخنی نگفتند. در بیانیه پلیس هاگن همچنین آمده است که دادستان عمومی این شهر برای این 4 متهم که موقتاً در حبس هستند، درخواست حکم بازداشت کرده است. قرار است آنها امروز در نزد قاضی دادگاه منطقه‌ای هاگن حاضر شوند. در بیانیه پلیس همچنین آمده است که متهمین قربانی را بسته و او را تحقیر کرده و به او آزار جنسی رساندند. پلیس از جمله اشاره کرده که تلفن همراه متهمان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به تازگی نشریه اشپیگل در گزارشی تحقیقی نوشته بود که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک مجرمان و جنایتکاران را در اروپا برای انجام حملات تبهکارانه استخدام می‌کند. این گزارش با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام می‌دهند در شماره روز 5 شنبه 15 شهریور اشپیگل منتشر شده است. اشپیگل نوشته به اسنادی دست یافته که برای اولین بار اطلاعات عمیقی درباره یکی از هسته‌های تبهکارانی به دست می‌دهد که گفته می‌شود در خاک اروپا برای ایران عملیات انجام می‌دهند.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک یکشنبه شب و بامداد دوشنبه مناطقی در استان حما واقع در مرکز سوریه هدف چند حمله هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. هدف اصلی حملات یک مرکز مطالعات وابسته به ارتش سوریه بود. با وجود اینکه گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن مواضعی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، اما تهران این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
حملات گسترده هوایی به مناطقی در استان حما در مرکز سوریه، حملاتی که دولت سوریه اسرائیل را عامل آن دانسته، اسرائیل اما این اتهام را تایید یا تکذیب نکرده و دیدبان حقوق بشر سوریه عامل حمله را ناشناس توصیف کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که در این حملات 14 نفر کشته شده‌اند که شماری از آنها غیر نظامی هستند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه از افزایش شمار کشته شدگان به 25 نفر سخن می‌گوید که 4 نفر از آنها غیر نظامی هستند. بنابر این گزارش دیگر کشته شدگان از نیروهای ارتش سوریه و افراد وابسته به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرد.
این حمله جنایتکارانه‌ای که رژیم قاسم صهیونیستی بامداد امروز به خاک سوریه انجام داد، به شهادت جمعی از شهروندان این کشور و مجروح شدن عده قابل توجهی منجر شده رو شدیداً و با قویترین عبارات محکوم بکنم.
او همچنین هدف قرار گرفتن مراکز وابسته به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
اون چه که هم در برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم قاسم صهیونیستی عنوان شده، مربوط به این که احیاناً مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن، ما تایید نمی‌کنیم.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که نهادی نزدیک مخالفان حکومت این کشور است به رادیو فردا گفت که مراکز هدف قرار داده شده زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کنند.
این تکذیب ایران اهمیت ندارد. آنچه هدف قرار گرفت مراکز وابسته به ارتش سوریه است که با نظارت سپاه پاسداران فعالیت می کنند. هرچه غیر از این گفته می شود دروغ است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که حمله از آسمان شمال غرب لبنان صورت گرفته و شمال از پایگاه‌های نظامی در منطقه مرکزی سوریه را هدف قرار داده است. مدیر بیمارستان ملی در شهر مصیاف استان حما نیز گفته است که علاوه بر کشته شدگان 43 نفر در این حملات زخمی شدند. بنابر گزارش‌های متعدد هدف اصلی حمله مرکز تحقیقات نظامی وابسته به ارتش سوریه بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش ها را به نقل از منابع سوریه‌ای تایید کرد.
اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن، حمله به برخی از مراکز سوریه از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه را مورد حمله و تجاوز قرار دادن.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع در سازمان اطلاعات سوریه گزارش داده است که این مرکز تحقیقات نظامی ویژه تولید جنگ افزارهای شیمیایی است، مرکزی که چند بار پیش از این هم بمباران شده بود. اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با رادیو فردا ارتباط این مرکز با تولید اسلحه شیمیایی را رد کرد.
این که گفته شد مرکز تحقیقات برای تولید اسلحه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آری از صحت است. طی یک سال اخیر از این مرکز برای توسعه موشک‌های کوتاه و میانبرد و همچنین پهپاد به سود حزب الله لبنان استفاده می‌شود.
از چند سال پیش سوریه شاهد حملات هوایی است که عمدتاً مواضع مرتبط با ایران و گروه‌های تحت حمایتش از جمله حزب الله لبنان را هدف قرار می‌دهد. حملاتی منتسب به اسرائیل که این کشور به ندرت مسئولیت حمله از این دست را پذیرفته است. از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر گذشته بر شمار این حملات افزوده شده است. برجسته‌ترین حمله فروردین گذشته مقر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار داد که تیان شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد حمله هوایی به مرکز تحقیقات سلاح‌های شیمیایی در سوریه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. بعد از گزارش‌های میدانی شهروندان از افزایش بهای نان در هفته‌های گذشته و تکذیب مسئولین، بالاخره امروز افزایش بهای انواع نان لواش، بربری و سنگک در تهران رسما اعلام شد. حمید رضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تشدید نظارت‌ها با اعلام قیمت جدید نان که خیلی بیشتر هم شده، تا دو برابر شده، تاکید کرده که در صورت تخلف دستگاه‌های تعزیراتی و بازرسی، برخورد قانونی و اعمال قانون خواهد شد. افزایش 40-66% قیمت نان در تهران در حالی آغاز شده که پیش از این در بیشتر استان‌های ایران افزایش قیمت نان اعمال شده بود. در همین زمینه ارزیابی علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، رو بشنویم.
موضوع نان، آرد و گندم یکی از موضوعات بسیار دردسرساز دولت‌های اخیر بوده. دولت آقای رئیسی و دولت 13 تلاش کردن مسائل رو حل کنه، اما ظاهرا مشکلات رو پیچیده‌تر کرد. اولین مسئله‌ای که در مورد نان مطرح است موضوع گندم هست. دولت از کشاورزا گندم رو به صورت تضمینی می‌خرد و امسال 210,000 میلیارد هزینه کل خرید تضمینی گندم بود که الان 45,000 میلیارد به کشاورزا بدهکار هست. کشاورزان چند روز پیش به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتند که ما نیاز به حمایت داریم برای اینکه امسال بتونیم گندم تولید کنیم. هزینه‌هاشون بالاست، از پسش بر نمیان و دولت هم بهشون بدهکار است و مشکلاتی از این دست. بنابراین دولت تلاش میکنه که این موضوع رو مدیریت کنه. از یه طرف هم از پس یارانه هم بر نمیاد و تلاش میکنه که یارانه ها رو چه در بنزین چه در انرژی یا در یارانه نقدی، هر یارانه‌ای رو دولت تصور میکنه که باید سریع حل کنه تا بتونه پس هزینه‌های خودش بر بیاد. دولت مشکل دارد. از این طرف هم هزینه‌های معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار میگیره، چون اگه یارانه‌ها رو حذف کنه، مانند ارز ترجیحی که در دولت آقای رئیسی حذف شد، شاهد بودیم که یه شوک تورمی بالایی داشت. بنابراین دولت در یک وضعیتی قرار داره که نمیتونه راحت تصمیم بگیره. این که ما میبینیم در گران کردن نان بلبشو هست، مثلا رئیس اتحادیه یا اتاق اصناف اعلام میکنه نه غیر قانونی هست، اما بعد از چند روز میبینیم که گران شد، این نشان از یک نگرانی و یک سردرگمی در دولت است. البته در سال 1401 تصمیم گیری قیمت نان برای قیمت نان به استانداری و به استان ها محول شده. به همین دلیل باید یه ذره این قیمت گذاری ها اینا یه ذره ناهماهنگی وجود داره. از طرف دیگه نانوایی ها هم از پس هزینه خودشون بر نمیان. اینها میگن که ما هزینه ها گرون شده، نیروی انسانی، تامین انرژی و غیره گرون شده و ما از پسش بر نمیان. بنابراین نیاز داریم که با یه مقدار افزایش قیمت بتونیم اینو کنترل کنیم. نکته مهمتر اینه که دولت تصمیم داره با کنترل قیمت گذاری دستوری تلاش کنه که این وضعیت رو کنترل کنه، اما توان مانده، نمیتواند کنترل کنند. حالا ما بحث نانهای دولتی و نانهای نانوایی‌های آزاد رو هم داریم و همین دلیل این مشکلاتی که در حوزه نان وجود دارد، دولت نمیتواند از پس آن بر بیاید و مجبور بود که گران کند تا بتواند هم به نانوایی‌ها حمایت کنه، همین که فشار هزینه خودش رو بخشش رو برداره.
ارزیابی علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، رو در مورد افزایش رسمی قیمت نان در ایران شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
منابع داخل ایران از درگذشت سارا دلدار، زندانی سیاسی سابق در رشت، خبر دادند. سارا دلدار در سال 1402 بازداشت شده بود و گفته میشه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته بود. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
خودش در یادداشت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود در زندان لاکان به سارای مادر ترزا معروف شده بود. سارا دلدار، زن جوان معترضی که در زندان لاکان رشت غمخوار همبندی‌هایش بود و در حالی که به قول خودش بدنش از زخم گلوله‌های ساچمه‌ای در رنج بود، همچنان پرستاری از دیگران را رسالت خود می‌دانست. سارا دلدار که حالا علاوه بر منابعی از جمله وبسایت بیدار زنی، همبندی‌های سابقش هم در گفتگو با رادیو فردا خبر درگذشتش را تایید کردند. این پیام یکی از همبندی‌های سابق سارا دلدار است که به دلایل امنیتی پیامش را با صدای دیگری بازخوانی کرده‌ایم.
سارا دلدار که دوست داشت به اسم سارای نامیده بشه، دختر 34 ساله رشتی و تنها فرزند پدر و مادرش بود. اواخر بهار 1402 به بهانه یک توییت درباره قاسم سلیمانی با اتهام توهین به مقدسات و بابت انتشار عکس بی‌حجاب در فضای مجازی با اتهام ترویج فساد و فحشا بازداشت شد. اینطور که خودش میگفت، رسیدگی به مجروحان و حضور مستمر توی تجمعات خیابونی و شعارنویسی هم توی پرونده‌اش اومده بود. حواسش به تازه تای زندان بود، خوراکی‌ها و وسایلش رو به دیگران می‌بخشه. توی بند هم بی‌محابا و به شوخی علیه نظام شعار می‌داد و توی پاها و سر و گردنش ساچمه‌های متعدد هنوز باقی مونده بود و به خاطر درداش همیشه از بهداری مسکن می‌گرفت و بی‌خوابی داشت. به خاطر نداشتن وثیقه از زمان بازداشت تا اوایل زمستون توی زندان موند و بعد آزادی مشروط گرفت.
همبندی سارا دلدار در بخش دیگری از پیام ارسالی خود به رادیو فردا از مشکلات سلامت او می‌گوید و اینکه چگونه ماه‌های حبس در زندان لاکان وضعیت سلامت سارا را به وخامت کشاند.
سارا از قبل بازداشت مشکل جدی کبدی داشت و کاندید پیوند کبد بود. میگفت توی دوران بازجویی مورد خشونت فیزیکی و روحی قرار گرفته. به خاطر عدم رسیدگی پزشکی توی زندان و موافقت با مرخصی درمانی و به تعویق افتادن پیوند، شرایط بدتر شد تا عوارضی که خودش ازشون اسمی برد، از ضعف جسمانی، بزرگ شدن تحال تا نارسایی کبد و کلیه بروز پیدا کرد. اضافه شدن عفونت ساچمه‌های باقی مونده توی بدنش هم باعث شدن که فوت بکنه. تشییع جنازه برگزار شده اما گویا خانواده‌اش تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتن که یاد بودی در کار نباشه. دختر شجاعی بود.
حالا از سارا دلدار روزنگارهایی باقی مانده که به ظاهر برخی را در دوران مرخصی از زندان نوشته بود. از جمله متنی که صدور حکم حبس و انتقالش به زندان لاکان رشت را چنین روایت می‌کند.
اول مرداد 1403، فردا، روزی که یک سال پیش از دادگاه مستقیم به زندان لاکان رشت برده شدم، هیچ حس و درد و ترسی نداشتم یا حتی نگفتم با خودم کاش این کار رو نمی کردم، چون من کاری نکردم جز اینکه زخمی‌ها رو نجات دادم و جراحی کردیم و سکوت نکردم در برابر وجدانم و جز قلمی که جز راستی هیچ ننوشت. روزها گذشت داخل زندان و تا حکمم اومد دو تا جرم، 1 سال و 3 ماه و 10 روز و 6 ماه و خورده‌ای موندم و آزادی مشروطم اومد. این مدت هر چقدر هر ثانیه چه چیزهایی گذشت و بگم بازم کمه. از بهداشت، از دعواها، از سرما، از گرما، از اینکه آرزوت باشه ماه و آسمون رو ببینی، ولی خب همه این چیزها و 100 برابرش برای وطن کمه.
سارا کمتر از 2 ماه پیش از درگذشتش به اثرات ساچمه‌هایی اشاره می‌کند که از اسلحه نیروهای حکومتی شلیک شد و در اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی از برخی چشمشان را گرفت و از بعضی جانشان را.
کم کم مریض شدم، پیگیری کردم، دکتر رفتم، تا اینکه هر روز بدتر عفونت شد و هنوز از 2 ماه که زندان بودم و پریود شدم دیگه نشدم تا الان. تو زندان فشار عصبی گرفتم و بعد مشکلای دیگه. گفتم شاید چون من کبدم مشکل داشت این عفونت ها رو گرفتم. یه هفته بیمارستان خوابیدم، دیگه آدم قبل نبودم، ضعیف شدم، کم خونی شدید و بزرگ شدن تحال و کلیه و تخمدان. و بعد دیدم بچه هایی که از زندان اومدن خیلی هاشون بیماری زمینه ای گرفتن، ولی با تمام این رنج ها و درد ها، ساچمه توت بدنم و سرم، هر لحظه ناخودآگاه میبینم خیابون پر از صدای تیر و خون رژه میرن تو ذهنم.
با درگذشت سارا دلدار، نام او اینک به فهرست زنان و مردانی افزوده شده که در پی اعتراض‌های خیابانی و برخورد نیروهای امنیتی یا شرایط وخیم زندان در ایران و آنچه که ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای اعلام شده، جان خود را از دست دادند. سارا البته به گواهی آخرین پستش در شبکه اجتماعی اینستاگرام تا روزهای آخر عمر و به رغم درد جسم امیدوار باقی ماند و باورمند به اعتراض مدنی زنان ایران.
باز هم با تمام وجود به تمام شیر زنان سرزمینم افتخار میکنم و روحم پیش خواهرای توی بنده که تمام رنجاشونو دیدم و باهاشون زندگی کردم.
هومن عسکری گزارش میداد. اما پارالمپیک 2024 پاریس با برگزاری مراسم اختتامیه روز گذشته به پایان رسید و مشعل این مسابقات برای انتقال به کرانه غربی آمریکا و شهر لس آنجلس که میزبان بعدی آن در سال 2028 هست خاموش شد. مراسم اختتامیه یک شنبه شب با حضور 4400 ورزشکاری که در قالب 168 کاروان عازم این مسابقات شده بودند برگزار شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین، و ابتدا از او در مورد کاروان پارالمپیک ایران پرسیدم.
تیم ایران نسبت به دوره قبل با یک پله صعود مواجه شده. 8 طلا، 10 نقره، 7 برنز گرفتند که خب نسبت به دوره پارالمپیک قبلی 2020 توکیو ما تونستیم از لحاظ جایگاه پیشرفت داشته باشیم، اما متاسفانه اونطور که باید نتونستیم خیلی اختلاف فاحشی داشته باشیم. فقط یک پله ما نسبت به قبل البته نزول داشتیم، اما در تعداد مدالمون تونستیم مدال بیشتری کسب کنیم، رکورد بیشتری مدال رو داشتیم. ما تو دوره های قبل در لندن، ریو، توکیو 24 مدال کسب کرده بودیم، اما در این دوره از مسابقات تونستیم به 25 مدال برسیم که خب این خودش قابل توجه هستش. چین هم اول شد، بریتانیا و آمریکا هم دوم و سوم در جدول رده بندی قرار گرفتن.
خانم فتحی، کاروان ورزشی پارالمپیک ایران به چه مدال هایی برای نخستین بار تونست دست پیدا کنه؟
اولین ها برای ما در بخش زنان در واقع رخ دادش. ما در پارا تکواندوی زنان زهرا رحیمی تونست مدال نقره برسه. در پارا دور میدانی ما تونستیم پرستو حبیبی رو داشته باشیم که مدال نقره رسید. هاجر سفرزاده در پارا دور میدانی دوباره باز مدال نقره رسید. فاطمه همتی در کامپوند زنان تونستش مدال نقره به دست بیاره، هم در بخش انفرادی و هم در بخش میکس در واقع مدال رسیدش. اولین ها برای ما در بخش زنان رخ داد، اما در بخش آقایون رکورد شکنی داشتن بچه‌ها که در رشته‌هایی مثل پرتاب وزن، پرتاب نیزه، وزن برداری تونستن رکورد شکنی داشته باشن.
شما راجع به دخترای پارالمپیک صحبت کردین، عملکرد اونا به طور خاص چطور بود؟
ببینید زنان ما همونطور که گفتم رشد چشمگیری داشتن. برای اولین باره که ما زنانمون 6 مدال به دست آوردن. دوره قبل 2 مدال داشتیم، اما این دوره خب تعداد اونها بیشتر شده. خب خانم سارا جوانمردی رو داشتیم که به مدال طلا رسیدن، فاطمه همتی، هاجر سفرزاده، زهرا رحیمی، پرستو حبیبی، الهام صالحی، اینا همه به مدال رسیدن. و جای میتونم بگم شاید ناراحت کننده داستان زنان ما این بود که خانم جوانمرد تصمیم گرفتن خداحافظی کنن از مسابقات. خب همونطور که میدونید سارا پر افتخار ترین زن ورزشکار ایران در پارالمپیک به حساب میاد. 4 مدال طلا داره، 1 برنز داره، و خب با تمام نامهربانی ها در واقع سارا خداحافظی کرد. همه این سالها بدون اینکه فشنگ داشته باشن، خب به خاطر تحریم ها همه میدونن که با چه مشکلاتی روبرو هستن، سارا تو این سالها برای ایران زحمت بسیاری کشیده، با تمام سختی ها همیشه تونسته برای ایران مدال آور باشه. در 4 دوره تونسته مدال کسب بکنه که خب این خودش جای تقدیر داره. و از طرف دیگه هاجر سفرزاده رو داشتیم که به خاطر تبعیض ها و قوانین زن‌ستیزی که در ایران وجود داره متاسفانه نتونستش از کمک دونده استفاده بکنه و به تنهایی در این رقابت ها دوید و به مدال نقره رسید. به نظرم کاری که زنان ما انجام دادن بسیار ارزشمند بود. با تمام تبعیض ها، نامهربانی ها، کمبود امکانات تونستن واقعا عملکرد خوبی داشته باشن، در این مسابقات درخشیدن.
اتفاقای عجیبی که برای کاروان تیم پارالمپیک ایران در این دوره باهاش دست به گریبان بودن چی بود؟ چه اتفاقی افتاد براشون؟
خب مهمترینش هم تو که میتونید مدال طلای آقای بیت سیاه بودش که به خاطر شادی که انجام دادن، اون واکنشی که بعد از برد داشتن و اون پرچمی که به دست گرفتن در واقع جریمه شدن. و برای من جای تعجب داره کسی که باعث میشه یک مدال طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه و به خاطر کار غیر قانونی که در واقع انجام داده. حالا ما اصلا کاری نداریم این که کارش چی بوده. یک قانونی در مسابقات وجود داره و همه ورزشکارا موظف هستن که اون رو انجام بدن و این آقا غیر قانونی در واقع عمل کردش. و حالا من میشنوم که میخوان بهش پاداش بدن، میگن 600 میلیون پاداش قرار بگیره، 200 متر زمین میخوان بهش بدن. برای من واقعا جای تعجب داره بازیکنی که باعث شده یک طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه به جای اینکه جریمه بشه و توبیخ بشه و درس عبرتی بشه برای بقیه بچه‌ها، میبینیم که الان دارن باهاشون این گونه رفتار میکنن و بهشون پاداش میدن. یه خورده تو بحث این عوض شدن مدال ها تو پارالمپیک جای بحث داشتش که با اعتراض هایی که میشد مدال ها جا به جا میشد. و یه اتفاق عجیب دیگه‌ای که افتادش برای رقابت هاجر سفرزاده بودش که وقتی که میام کفش‌های بچه‌ها رو چک می‌کنم متوجه میشن که کفش هاجر سه تا از خاش از جا در اومده و همون اتفاق باعث میشه که هاجر نتونه مسابقاتی که در پیش داشت شرکت بکنه و همون تک مدال نقره‌اش مجبور شد که بسنده بکنه.
گفتگوی شنیدید با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن وین، در رابطه با اختتامیه پارالمپیک پاریس 2024. و حالا نوبت میرسه به مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اشاره به برنامه هسته‌ای تهران از تمایل خود برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خبر داد. رافائل گروسی در نشستی خبری در نخستین روز برگزاری شورای حکام آژانس در وین گفت مایل است این دیدار قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 2 ماه دیگر انجام گیرد. آقای گروسی با اشاره به عدم پیشرفت در زمینه حل و فصل مسائل پادمانی با ایران گفت همکاری تهران با آژانس می تواند راه را برای اثرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته ایران هموار کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل تابستان امسال تهدید کرد اگر ایران با این نهاد همکاری نکند، رافائل گروسی را مأمور خواهد کرد تا گزارشی جامع درباره مسائل حل نشده مرتبط با برنامه هسته ایران ارائه کند. چنین گزارشی می‌تواند مبنای باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. در پی تجاوز گروهی به یک پناهجوی مرد ایرانی در شهری در غرب آلمان، پلیس شهر هاگن روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دادستانی این شهر برای 4 مظنون این پرونده درخواست حکم بازداشت کرده و آنها قرار است عصر روز دوشنبه در دادگاهی در منطقه هاگن حاضر شوند. بر اساس این بیانیه، این 4 متهم خود را ایرانی تبار و از شهروندان هلند و دانمارک معرفی کردند. 2 مظنون دیگر این پرونده متواری هستند. به گفته پلیس هاگن، از این رو در حال حاضر انگیزه بیگانه ستیزی در این تعرض منتفی است و بازرسان بر روی انگیزه های سیاسی احتمالی در حال تحقیق هستند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت تهران حمله به مرکز وابسته به ایران در سوریه را تایید نمی کند. رسانه های دولتی سوریه در ساعات اولیه روز دوشنبه گزارش دادند که در حملات هوایی اسرائیل به غرب و مرکز سوریه دست کم 16 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین از زمان حمله به سفارت ایران در دمشق در ماه آوریل امسال اعلام کردند. بر اساس این گزارش، در این حملات یک مرکز تحقیقات سلاح‌های شیمیایی در استان حما هدف قرار گرفته که به نوشته رویترز گمان می‌رود میزبان متخصصان نظامی ایران بوده است. اسرائیل هنوز درباره این حملات اظهار نظری نکرده است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تهدید کرد که انتقام ایران از اسرائیل متفاوت خواهد بود. فرمانده سپاه پاسداران روز گذشته در یاسوج گفت اینکه انتقام از اسرائیل کی، کجا و چگونه صورت خواهد گرفت حتما متفاوت خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در ایران، گزارش شده که انتشار آمار میزان ازدواج‌های کودک همسری در مراکز مختلف متوقف شده. این اتفاقا نگرانی‌ها از توقف اطلاع رسانی درباره این موضوع رو دامن زده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وبسایت سازمان ثبت احوال ایران با توقف انتشار هفتگی و ماهانه برخی آمار، به ویژه آمار مربوط به زاد و ولد و همچنین نوزادان متولد شده از کودک همسران، مانع دسترسی محققان امور اجتماعی به این اطلاعات شده است. بنابر گزارش‌ها، این روند بدین شکل بوده که از چند ماه پیش با تغییر شکل سایت ثبت احوال، انتشار آمارها به شدت محدود شده و انتشار آمار هفتگی، ماهانه و سالانه متوقف شده است. در واقع تا 2 سال پیش این آمار به اضافه آمار کودک همسری در گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران در دسترس بود، اما از پاییز سال 1401 این اطلاعات به روز نشده است. آخرین آمار کودک همسری به تفکیک استان نیز تا سال 1399 در سالنامه آماری مرکز آمار ایران در دسترس است، ولی آمار پس از آن از فهرست جداول سالنامه های آماری حذف شده است. عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، طی یادداشتی انتقادی در روزنامه اعتماد نوشته است: ارائه آمار در این وبسایت بار دیگر به شیوه دولت ابراهیم رئیسی برگشته است. این گفته یادآور این نکته است که ارائه آمار در دولت ابراهیم رئیسی به شدت محدود شده بود. به نوشته عباس عبدی، سازمان ثبت احوال به سردبیر یکی از نشریات گفته است: پس از انتشار آمار نوزادان متولد شده از کودک همسران 10 تا 14 ساله در این نشریه، گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته، دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ، با اشاره به انگیزه های جمهوری اسلامی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به کودک همسری، به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی ترجیحش این هست که بخش عمده ای از اطلاعات اساساً به گوش شهروندان نرسه تا واکنشی رو هم در پی نداشته باشه. بنابراین اصل قضیه اون فاصله و گپی هست که بین حاکمان جمهوری اسلامی در ایران وجود داره و بخشی از جامعه ایران که آگاه هست، مطلع هست، نسبت به حقوق خودش واقف هست و از اون مراقبت میکنه، نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مردمی که در این جغرافیا باهاش هموطن هستن واکنش نشون میده. بنابراین بخشی از این کنشگری، اون بخشی از جامعه که آگاه و پیشرو هست در مورد حقوق زنان، معطوف به این هست که ازدواج زیر سن قانونی، یعنی زیر 18 سال، و ازدواج هایی که صرفا جنبه شرعی دارن، ریشه اولا در بسیاری از شرایط اجتماعی خاص ایران دارن، مثل شرایط اقتصادی، معیشتی، یعنی بسیاری از خانواده ها اجبار در به شوهر دادن دختر براشون وجود داره، بسیاری از اونها سنت های ناروا و نادرست رو از گذشته دارن دنبال میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی که هدفش از برنامه ریزی اجتماعی برای ازدواج، پیشگیری از طلاق و افزایش فرزندآوری اونقدر براش اهمیت داره که جزء اصلی ترین اهداف برنامه هفتم توسعه هست، اساساً میخواد همه این سر و صداها رو بخوابونه.
در سالهای اخیر آمار کودک همسران و کودک مادران بارها خبرساز شده است. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال 1400 حدود 1474 نوزاد از کودک همسران 10 تا 14 سال متولد شدند. همچنین بنابر این آمار، تعداد دخترانی که در سنین پایین تر از 15 سال ازدواج کردند، طی 5 سال منتهی به 1400 بیش از 131,000 نفر بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد طی 9 ماه منتهی به پاییز 1401 بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. به نوشته عباس عبدی، مسئولان وبسایت ثبت احوال در پاسخ به پرسش سردبیر یکی از نشریات که پرسیده بود آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر 14 سال گرفته شود، گفتند نه، فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما گفته شده فقر یکی از عوامل اصلی کودک همسری شناخته میشه. با این حال یافته های مقاله های جدید نشون میده که عوامل کلان اقتصادی به ویژه تورم و نابرابری نقش مهمتری در ازدواج زود هنگام کودکان در ایران داره. در واقع این یکی از عواملی است که ریشه اصلی کودک همسری در ایران شناخته شده. اما نمایندگان عضو احزاب جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هر یک به طور جداگانه اسنادی را منتشر کردند که مسئولیت اشتباهات مرتکب شده در روند خروج آمریکا از افغانستان رو بر عهده دیگری میدونه. انتشار این اسناد نشون میده که موضوع خروج آمریکا از افغانستان به یکی از موضوعات بحث برانگیز در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده. مصطفی خلجی گزارش میده.
جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی بسیار انتقادی را درباره خروج نظامی آمریکا از افغانستان در تابستان سال 2021 منتشر کردند. این خروج که توسط رئیس جمهور دموکرات جو بایدن اجرا شد، به طولانی ترین جنگ به رهبری ایالات متحده پایانی آشفته داد. در این سند که توسط مایکل مک‌کال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منتشر شده، آمده که آقای بایدن در محدود کردن پیامدهای قابل پیش بینی این عقب نشینی شکست خورد. گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت دارد، کابل پایتخت این کشور را در 15 اوت 2021 پس از فروپاشی دولت تحت حمایت آمریکا به تصرف خود درآورد و سپس نیروهای آمریکایی خاک افغانستان را ترک کردند. در 26 اوت همان سال یک حمله انتحاری در فرودگاه کابل 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان را که تلاش برای فرار از کشور داشتند کشت. جمهوری خواهان در گزارش خود بر نگرانی های ابراز شده توسط مقامات نظامی تاکید می کنند که حفظ حضور ارتش در افغانستان را ضروری می دانستند. اما دموکرات ها از این گزارش انتقاد کردند و گفتند که این گزارش برای تأثیرگذاری در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود منتشر شده. وزیر ترابری آمریکا پیش از انتشار این گزارش به CNN گفت که جمهوری خواهان 3 سال فرصت داشتند تا آنچرا که اتفاق افتاد بازگو کنند. چرا گزارشی را پس از روز کارگر و در میانه کارزار انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌دهند؟ او افزود که دولت بایدن تصمیم گرفته بود که این جنگ را به عنوان میراث برای پنجمین رئیس جمهور باقی نگذارد. جنگ افغانستان در سال 2001 آغاز شد و 4 رئیس جمهور آمریکا با آن درگیر بودند. کاخ سفید نیز گزارش جمهوری خواهان را محکوم کرده است. اما در مقابل اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان یادداشتی را منتشر کردند که در آن گزارش جمهوری خواهان متهم شده به اینکه روایتی از پیش تعیین شده و حزبی در مورد خروج از افغانستان را دنبال می‌کند. در این یادداشت آمده است تلاش‌های حزبی جمهوری خواهان برای جمع‌آوری سرفصل‌ها به جای اذعان به حقایق کامل و محتوای تحقیقاتشان تنها با داغ شدن فصل انتخابات افزایش یافته است. علاوه بر گزارش جمهوری خواهان درباره خروج آمریکا از افغانستان، خود دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات آتی نیز در این زمینه انتقادهایی را به کامالا هریس رقیب خود وارد کرده است. ترامپ در یک میتینگ انتخاباتی در این زمینه گفته است:
او به شما احترام نمیذاره. از خانواده های 13 قهرمانی که در جریان خروج از افغانستان که توسط کامالا و جو خابالود واگذار شد جانشون را از دست دادن بپرسید. آیا کامالا هریس به جوانان و ارتش ما اهمیت میده یا نه؟ والدین و خواهرها و برادران ما دیروز از من خواستند به قبرستان آرلینگتون برم و من این کار رو کردم.
دموکرات ها معتقدند که با اقبال رای دهندگان آمریکایی به کامالا هریس، جمهوری خواهان تلاش می کنند که او را معمار خروج آمریکا از افغانستان بدانند، در صورتی که دولت ترامپ توافقی را با طالبان در این زمینه امضا کرده بود. اما با وجود انتشار این یادداشت دموکرات ها، مک‌کال تاکید کرد که در آستانه انتخابات و حتی پس از آن به تحقیقات خود درباره خروج آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما لتونی و رومانی از اعضای ناتو خبر دادن که 2 پهپاد کشور روسیه در کمتر از 24 ساعت حریم هوایی این دو کشور رو نقض کرده. همزمان سازمان اطلاعات داخلی آلمان هم در بیانیه اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا دست زده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
تاخت و تاز هوایی روسیه. آنچه مقامات رومانی و لتونی از نقض حریم هوایی خود از سوی پهپادهای روسیه توصیف کردند. بقایای پهپادهای روسیه در خاک لتونی و رومانی این دو کشور عضو ناتو را نگران کرده. یکی از پهپادها روز شنبه در لتونی و دیگری روز یک شنبه در رومانی سقوط کردند. لتونی در همسایگی روسیه قرار دارد و رومانی در همسایگی اوکراین. دو کشوری که حالا به دلیل جنگ اوکراین اهمیت جغرافیایی سیاسی آنها پررنگ‌تر از گذشته است، به خصوص اینکه از متحدان اوکراین محسوب می‌شوند. بندرگاه‌های اوکراین در کرانه رود دانوب که از اهداف حملات روسیه بودند، تنها چند صد متر با مرز رومانی فاصله دارند. وزارت دفاع رومانی تایید کرده که سامانه‌های رادارهای نظارتی این کشور پهپادی را که وارد حریم هوایی رومانی شده بود شناسایی و تا زمانی که وارد اوکراین شد دنبال کردند. همزمان پس از شناسایی پهپاد، دو جنگنده F-16 رومانی هم برای بررسی موضوع به محل اعزام شده بودند و از ساکنان دو منطقه تولچا و کنستانتا خواسته شده بود که پناه بگیرند. میرچا جوانا، معاون رومانیایی دبیرکل ناتو، میگوید نشانه ای از تلاش روسیه برای حمله تعمدی به خاک اعضای این پیمان وجود ندارد، ولی در این حال ورود پهپادهای روسیه به خاک ناتو غیر مسئولانه و بالقوه خطرناک است. در همین حال وزارت کشور لتونی گزارش کرده که یک پهپاد روسیه از بلاروس وارد حریم هوایی لتونی شده و بعد در نزدیکی شهر روسکنه در فاصله حدود 120 کیلومتری مرز روسیه سقوط کرده. ادگارد رینکویچ، رئیس جمهور لتونی، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق، خواستار پاسخ مشترک و یکپارچه ناتو به این قبیل موارد شد.
هواپیمای بدون سرنشین ارتش روسیه روز گذشته در شرق لتونی سقوط کرد و تحقیقات در این مورد در حال انجام است. ما در تماس نزدیک با متحدان خود هستیم. تعداد چنین حوادثی در امتداد جناح شرقی ناتو در حال افزایش است و ما باید به طور جمعی به آنها رسیدگی کنیم.
آندری سیبیا، وزیر خارجه جدید اوکراین، هم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به ورود پهپادهای روسیه به حریم لتونی و رومانی این گونه واکنش نشان داد.
روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین روسیه حریم هوایی رومانی و لتونی را نقض کردند. یادآوری واضح این است که اقدامات تهاجمی روسیه فراتر از اوکراین است. واکنش جمعی متحدان در حال حاضر باید حداکثر حمایت از اوکراین برای پایان دادن به تجاوز روسیه، محافظت از زندگی و حفظ صلح اروپا باشد.
در تحولی دیگر اما، سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه موسوم به واحد 29155 به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو اتحادیه اروپا دست زده. سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده که گروهی که از سوی دستگاه اطلاعات نظامی روسیه برای جاسوسی و خرابکاری مأمور شده بود، اقدام به تخریب و سرقت داده‌های شماری از وبسایت‌های ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا کرده است.
مهران کریمی گزارش میداد. اما حامد ثقفی، مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از ارائه مدارک تحصیلی جعلی به وسیله بیش از 100 داوطلب نمایندگی در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی خبر داده. به دنبال اون علی صالحی، دادستان تهران، گفته که در صورت وصول گزارشی از مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، این ادعا راستی آزمایی شده و در صورت اثبات برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از سابقه و دلیل ارائه مدرک تحصیلی جعلی در این کشور میگه.
این نوک کوه یخیه که بخش اصلیش دیده نمیشه، شاید برای اینکه حتی مسئولینی که مدارک واقعی دارن، یعنی یا دانشگاه تهران یا دانشگاه آزاد یا جای دیگه دارن، اونها هم کارشون تقلب و دغلکاری بوده برای اینکه بدون اینکه درس خونده باشن صاحب مدرک شدن. مسئولین درجه اول کشور خیلیاشون بدون اینکه حتی یه روز سر کلاس نشسته باشن مدرک مهندسی و دکتری گرفتن، بیان‌نامه نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بدون اینکه دود چراغ برده باشن یا زحمتی کرده باشن، برای اینکه همه این کار رو از راه تقلب به دست آوردن و به معنی واقعی علم نیاموختن.
آقای پیوندی،
شما این را از روی تجربه میگید؟
نه نگاه کنید به مدارکی که کسانی مثل آقای رضایی، مثل آقای بالیباف، مثل آقای احمدی نژاد، مثل آقای رئیسی یا مثل آقای مخبر معاون سابق رئیس جمهور، اینا بدون اینکه حتی یه روز کار اصلیشون رو ول کرده باشن، همه اینها صاحب مدرک شدن و همه مدارکی که وجود داره نشون میده که اینا به هیچ وجه درسی نخوندن، صاحب مدرک شدن بدون زحمت. اینه که بنابراین اشکال مختلف فسادی که امروز در دانشگاه وجود داره، مسئولین و نظام سیاسی ایران پیشتاز و پیشگامش هستند. کسب علم و کسب مدرک با زحمت معناشو در ایران از دست داده برای مسئولین و اونا به آسانی میتونن مدرک بخرن یا صاحب مدرک بدون زحمت بشن. این بخشی از اون فساد سیستمیه که ما در ایران ازش صحبت میکنیم. فساد سیستمی یعنی که بازیگران اصلی مبارزه علیه فساد، یعنی دولت، دستگاه قضایی، خودشون فاسدن و خودشون بازیگر فسادن. و در مورد دانشگاه این اتفاق ناگوار افتاده، یعنی محیط آکادمیک که باید شاید تنها جایی باشه که فساد نباید درش راهی داشته باشه، تبدیل شده به لانه فساد از طریق کسانی که خودشون بازیگر و عامل فسادن متاسفانه، و دنیای آکادمیک و دانشگاه رو به این روز انداختن که کسانی به راحتی میتونن مدرک جلب کنن، اینا نماینده مجلس میتونن باشن، در دستگاه اجرایی میتونن باشن یا در قوه قضاییه. اینا از زور و امکانات قانونیشون استفاده میکنن برای کسب مدرک بدون زحمت.
آقای پیوندی، حامد ثقفی مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویی گفته که یک استاد بازنشسته مدرک تحصیلی تقلبی داشته. پرسش از شما اینه که چگونه یک استاد با این مدرک استادی کرده، اون هم نه یکی دو سال بلکه تا بازنشستگی؟ اصلا چطور اینهایی که شما ازشون یاد کردید بدون داشتن مدرک تحصیلی میتونن در دانشگاه، هیئت‌های علمی یا بر سر کارهای دولتی به امورات مختلف بپردازن؟
برای اینکه وقتی که معیارهای شما معیارهای علمی، معیارهای تخصصی، معیار کارشناسی نباشه و فقط معیارهای مکتبی برای گزینش وجود داشته باشه و افراد بر اساس رابطهشون با مذهب یا نوع تظاهر مذهبیشون صاحب جا و مقام و امکانات بشن، خب طبیعیه که دیگه مدرک علمی نقش خودشو و معنای خودشو از دست میده. درجه های مدرک علمی برای یک استاد، برای یک مسئول کشور معنا داره که او پیش از هر چیزی از طریق تخصص خودش، از طریق توانایی‌ها و مهارت‌ها و دانش خودش به همچین جایگاهی رسیده باشه. وقتی این معیار نادیده گرفته میشه و معیارهای مکتبی و رانت سیاسی در اولویت قرار میگیره، خیلی طبیعیه که اون وقت یه استاد میتونه عنوان استادی داشته باشه بدون اینکه دانش استادی داشته باشه، برای اینکه اون چه که نظام از اون میخواد در وهله اول تعهد و نه تخصص.
آقای پیوندی، حامد ثقفی گفته که به راحتی میشه مدارک رو کنترل کرد، کد دارن درست مثل کارت ملی افراد، این هم شناسه‌ای داره و قابل کنترله، در نتیجه از این طریق فهمیدن که اینها تقلبی هستن. خب اونهایی که این رو گرفتند آیا از این نهراسیدند که مچشون باز بشه در این رابطه؟ یا اصلا بذارید اینطوری ازتون بپرسم، این همه ساله که دارن مدارک تقلبی ارائه میکنن، بعد مقامات اونها رو مثلا به قوه قضاییه معرفی میکنن، چه شده که هنوز هم این روش آنچنان ادامه داره که بیش از 100 داوطلب نمایندگی در مجلس هم روی به چنین کاری میارن؟
اون کسی که مدرک رو میخره یا بدون داشتن تخصص صاحب مدرک میشه، فکر میکنه که همون جوری که فساد به او کمک میکنه که چنین کاری رو موقع کسب مدرک انجام بده، همین فساد هم به او اجازه میده که جلوی پیگیری قانونی این کار رو بگیره یا وقتی کارش به دستگاه قضایی کشید اونجا هم قاضی رو بخره و اتفاق خاصی نیفته. اتفاق مهمی که در ارتباط با فساد در ایران افتاده اینه که دستگاه‌هایی که باید ضامن اصالت مدارک باشن، اصالت تحصیل باشن، خود اون دستگاه‌ها فاسدن و در نتیجه اون کسی که مسئول مبارزه با فساده خودش فاسده و کنترل و حتی شکایت معناشو از دست میده. فکر کنم همه یادشون هست اون 3400-500 نفری که بورسیه تقلبی بودن و بدون اینکه از معیارهای علمی برخوردار باشن صاحب بورسیه شدن و خیلی از اونها بعداً صاحب پست‌های دانشگاهی شدن. اون موقعی که قوه قضاییه خواست رسیدگی بکنه، آقای خامنه‌ای دستور توقف اون پرونده رو در زمان آقای روحانی داد و اون پرونده برای همیشه بسته شد. شما یک فساد به این عظیمی رو به همین راحتی پروندهشو می‌بندید، خب هر کی میتونه فکر کنه که منم به همین راحتی میتونم اگر گیر افتادم، اگر معلوم شد که مدرک من تقلبیه، با رشوه و با اعمال نظر و با رانت بتونم پرونده رو دور بزنم، از مجازات جلوگیری بکنم. و این تنها نوع فساد نیست. الان در مقابل دانشگاه ما کسانی رو داریم که واسطه هستن، پایان نامه و مدرک و مقاله میفروشن. خب شما در کشوری که روبروی دانشگاهش مقاله و پایان نامه میفروشن، یعنی کار تحقیق دیگه معناشو از دست میده و اون مدرکی که این افراد به دست میارن هیچ ارزش علمی در واقع نداره، فقط یک کاغذپاره است. ولی اونا به این کاغذپاره احتیاج دارن برای اینکه بهشون مهندس و دکتر گفته بشه، برای اینکه بتونن به این یا اون موقعیت دسترسی پیدا بکنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه. اما مراسم اختتامیه 81مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب در این شهر برگزار شد و فیلم شاهد ساخته نادر ساعیور از ایران برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته شد. این فیلم بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی، از جمله حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده. نادر ساعیور کارگردان این فیلم روز یکشنبه درباره دریافت این جایزه با رادیو فردا گفتگو کرد و چنین گفت:
من خیلی خوشحالم که این جایزه تعلق گرفت به فیلم شاهد، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر سینمای زیرزمینی ایران که داره واقعا رسمیت جهانی پیدا میکنه و به خاطر بچه‌هایی که به سختی و با هزار مصیبت در ایران فیلمای دلخواه خودشون رو میسازن. جدا از کیفیت این فیلم‌ها، به نظرم حرکت ارزشمندیه، حرکت اخلاقی خیلی خوبیه. من واقعا ناراحت بودم که بازیگران زن به خصوص نتونستن حضور داشته باشن در جشنواره. خیلی دوست داشتم اونا، فداکاری خیلی زیادی کردن، شاید خیلی خیلی بیشتر از من که دست به این کار زدن و اومدن بی حجاب فیلم رو بازی کردن. اونا حقشون خیلی خیلی بیشتر از منه برای این فیلم. امیدوارم که تو جشنواره های بعدی امکان حضور اونا هم وجود داشته باشه. انصافا هیچ کدوم از بچه ها توی فین کمکاری نکردن و از جان و دل مایه گذاشتن. و تشکر ویژه‌ام دارم طبق معمول از استاد خودم جعفر پناهی که همیشه در کنار منه، پشتیبان منه، دلداریم میده و همیشه با بودن اون احساس میکنم که میتونم هنوز به این راه ادامه بدم. از شما ممنونم که همه این گزارش ها رو منعکس میکنید تا بچه ها امیدوار بشن و باور کنن که میتونن با یک تیم خیلی کوچیک، با دوربین خیلی کوچیک، اون چیزی که دلشون میخواد رو بسازن و تن به اختناق و استبداد ندن. ممنون همتون هستم.
نادر ساعیور، کارگردان فیلم شاهد، که این فیلم جایزه برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته از جشنواره ونیز بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و حالا یک گزارش علمی. محققان یک دانشگاه آمریکا در تحقیق تازه‌ای به نتیجه رسیدند که زندگی در محله‌های سرسبز باعث کاهش ریسک ابتلا به برخی شاخه‌های بیماری سرطان میشه. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گزارشی داره که با هم بشنویم.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل که سه‌شنبه 13 شهریور منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با دو برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند 13-20% کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420-725-9703 نظر و پیشنهادات خودتون رو بی واسطه با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. اما سپاس که تا این لحظه با ما بودید، با ما بیشتر باشید. ساعت‌های خبری سر رأس هر ساعت با شما خواهد بود.